عرض سلام و ادب و احترام خدمت همراهان عزیز. با موضوع تحلیل و تطبیق اصول اخلاق حرفه‌ای وکالت و قضاوت این چهارشنبه حقوقی در خدمت عزیزان هستیم. مهمان عزیز و ارجمندمون جناب آقای دکتر آذربایجانی هستند. عرض کردم خب منتظریم که جناب آقای دکتر آذربایجانی تشریف بیارن و بحث رو خدمتشون باشیم. بله بله خب آقای دکتر سلام، ارادت، شبتون بخیر.
سلام عرض کردم قربان و عذرخواهی که من از همون رأس ساعت 10 بودم ولی ریکوستی از شما دریافت نمی‌کردم.
بله خیلی متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و وقتتون رو به ما اختصاص دادید. انشالله که امشب بتونیم بحث مفیدی رو خدمت عزیزانی با موضوع تحلیل و تطبیق اصول اخلاق حرفه‌ای وکالت و قضاوت که موضوعی نو هستش با نگاهی به اسناد بین المللی در این حوزه باشیم استفاده میکنیم از
موبایل رو عمودی بگیرم یا افقی؟
همینجوری خوبه آقای دکتر.
همینطوره. بسیار.
در خدمتیم آقای دکتر. من کامنتارم با عزتون میبندم که ارتباطمون بهتر بشه. در خدمتون هستم.
خب من مجدد خدمتون شب بخیر عرض میکنم. انشالله که روز خوبی رو طی کرده باشید و سرحال و سلامت باشید و صدا هم خوب باشه. راستش چند روز قبل در واقع زادروز یکی از همکارای ارزشمند ما جناب آقای بهمن کشاورز، زنده یاد بهمن کشاورز بود. جناب آقای دکتر طاهری پیشنهاد دادن که ما مسائل مرتبط با اخلاق حرفه‌ای از منظر ایشون را با توجه به دست نوشته هاشون موضوع بحث داشته باشیم. من در جهت اینکه بحثمون یه مقداری عمومی تر و فراتر از صرفا مسائل مرتبط با اخلاق حرفه‌ای وکالت باشه، پیشنهاد دادم که ما مباحث مرتبط با اصول فراملی قضاوت و وکالت رو توأمان بحث بکنیم. این مقدمه ایست که شروع کردم خدمت شما. خب یه جمله معترضه ای هم عرض بکنم که واقعیتش این است که بسیاری از قضات و وکلا محترم ما و خب دانشجوهای حقوق اساساً از وجود چنین اصولی ممکنه بی اطلاع باشند. اینه که موضوع بحث امروزمون میتونه در ارتباط با این مسئله کمک به شناخت این اصول باشه. من بحثم رو ابتداءً با مسائل مرتبط با اصول اخلاق حرفه‌ای قضاوت شروع میکنم و بعد از اون وارد مباحث وکالت میشه. اساسا ما وقتی که عنوان اصول فراملی رو استعمال کلامی میکنیم این نکته رو باید مد نظر داشته باشیم که از لحاظ حقوقی اصول فراملی اسناد ارشادی هستند. اسناد ارشادی اون اسنادی هستند که اگر ما بخواهیم یک مقایسه ضمنی بکنیم شبیه به نظراتی هستند که در کشور ما اداره حقوقی صادر میکنه. شما مستحضر هستید که ما در پرونده ها و در مباحث قضایی نظرات اداره حقوقی الزام آور برای قضات و اصحاب دعوا نیست، ارشادی است. اما این نظرات ارشادی معمولا زمین ساز صدور احکام و رویه های قضایی هستند. این یک در واقع قیاسی بود که من بتونم مفهوم در واقع اصول فراملی و اسناد ارشادی رو خدمتتون توضیح بدم. اصول فراملی معمولا با هدف یکسانسازی حقوق بین کشورها و نزدیک کردن حقوق کشورها به هم دیگه صورت میگیره که هر چقدر جامعه به سمت جلو میره اختلافات حقوقی بین کشورها تقلیل پیدا بکنه. منتها دقت بکنید که نفس تقلیل اختلافات حقوقی بین کشورها فی نفس ممکنه جنبه مثبتی نداشته باشه، در صورتی جنبه مثبت میتونه داشته باشه که در جهت هدف متعالی تر، یعنی رسیدگی به اصولی که حقوق انسانها درش محفوظ تر و نکته ای که داریم این است که اصول فراملیمون با هدف یکسانسازی و نزدیک سازی حقوق کشورها به سمت حفظ و تقویت حقوق مردم ثبت و رفت میشه. ما دو نمونه بارز از اصول
بنگلور. چرا به این اصول قضایی میگن بنگلور؟ به این دلیل که در سال 2002 بعد از اینکه یک کنگره ای در بنگلور هندوستان بود به عنوان کنگره پیشگیری از جور و متعاقب تصویب میثاق های بین المللی که وجود داشت، جمع غالبی از قضات عالی رتبه مجموعه کشورهای گروه کامن لا و سیویل لا این اصول را تصویب کردند. پس بنابراین اگر ما به اینها میگوییم اصول قضایی بنگلور، این صرفاً به دلیل این است که محل این اجلاس در بنگلور هندوستان بود. یه جمله معترضه هم عرض بکنم خدمت شما که این شیوه در واقع نامگذاری قوانین و مقررات در ساختار بین‌المللی بسیار رواج داره. مثلا کنفرانسی که در نیویورک در سال 1337 در ارتباط با اجرای آراء بین‌المللی به تصویب رسید، معروف است به کنفرانس نیویورک یا مقررات نیویورک، یا مثلا کنفرانس شانگهای در ارتباط با وجوه مشترک مباحث سیاسی و حقوقی بین کشورهای آسیایی. این اصول فراملی وظیفه اصلشون این است که در جهت حفظ حقوق اصحاب دعوا حقوق و حدود قضات رو احصا بکنن، تعریف بکنن و تعیین بکنن. به عبارت دیگر در عین حال که تکالیفی برای قضات وضع میشه در جهت حفظ حقوق اصحاب دعوا، ضمناً به حقوق قضات هم توجه بشه. پس بحثم رو من اینطوری جمع بندی میکنم که اصول بنگلور در جهت حفظ حقوق اصحاب دعوا حقوق و حدود قضات رو میاد تعریف میکنه. این اصول که خوشبختانه ترجمه فارسی هم شده و شما میتونید به راحتی با یه جستجوی ساده در گوگل ترجمه فارسیش رو به دست بیارید، مجموعاً از 5 اصل اساسی تشکیل میشه که من یک در واقع بیان گذرایی به این 5 اصل میکنم و خب تفصیلی و بندهاش رو همه دوستان محترم و حقوقدانهای محترم
دارن میتونن بهش مراجعه داشته باشن. اصل اول یا تعریفی که در اون اصول هست، ارزش اول، اسمش هست استقلال قاضی. خب شما مستحضر هستید که در ارتباط با مبانی حکومتی همیشه مقوله استقلال قاضی مطرح میشه. در واقع استقلال قاضی در مفهومی که بدون نگرانی و خوف از تبعات بعدی که میتواند حکومتی که او مطبوع اون حکومت است در ارتباط با اون پرونده ها براش ایجاد بکنه، بتونه مستقلا رأی صادر بکنه. من در ارتباط با استقلال قضایی یک توضیح فرعی رو بدم خدمت شما. پرونده هایی که قضات در مجموعه کشورها صادر میکنند میتونه یک تقسیم بندی داشته باشه به پرونده های معمول که اصولا موضوع حساسیت های ویژه قرار نداره و پرونده های خاص یا مهم یا ویژه. همیشه دقت داشته باشید که ما وقتی بحث استقلال قاضی را مطرح میکنیم، در اون پرونده هایی که ممکن است در همه کشورها در اقلیت ویژگی های خاص داشته باشه، مثلا یکی از اون ویژگی هاش میتونه یکی یا هر دو طرف از اصحاب دعوا باشه، یا موضوعی باشه که اون موضوع خودش مرتبط با اموال و دارایی ها و حقوق حکومتی باشه، اساسا یکی از اصحاب دعوا دعوایی رو به طرفیت ساختار دولتی مطرح کرده باشه. پس همیشه مقوله استقلال در واقع قاضی و قضاوت در این نوع پرونده ها میتونه شاخص باشه و اهمیت پیدا بکنه. این ارزش اول. ارزش دوم یا اصل دوم که در این اصول به ثبت رسیده، اسمش هست اصل بی‌طرفی قاضی. اصل بی‌طرفی قاضی یک مفاهیم عرفی داره، یعنی دوری از تبعیض، یعنی اجتناب از پیش داوری، یعنی اجتناب از تعصب تفکری نسبت به موضوعی که میتواند موضوع دادرسی اون قاضی باشه. به عنوان مثال فرض بگیرید که یک قاضی وجود داشته باشه که در، حالا اگر بخوایم مثال رو منطبق با کشور خودمون بزنیم، از لحاظ عقیدتی انسان خیلی در واقع بسته و سختی نسبت به مسائل زندگی شخصی باشه. حالا اتفاقا پرونده هم چیزی است مرتبط با همین قضايا. اون چه که مسلم است بر اساس این اصل، قاضی باید افکار خودش رو و تعصبات شخصیش رو در دادرسی دخالت نده. مفاهیم عرفی دیگه ای هم میتونه وجود داشته باشه، مثل اینکه هیچ نوع رابطه خیشاوندی وجود نداشته باشه، رابطه ای که ایجاد منافع مستقیم یا غیر مستقیم رو میتونه برای قاضی ایجاد میکنه وجود نداشته باشه. اینا مفاهیمی هستن که میتونن مرتبط با مفهوم بی‌طرفی باشن. اصل سوم اسمش هست یک پارچگی. یک پارچگی رو اجمالا ما میتونیم اینطوری تعریف بکنیم که در مجموعه دستگاه قضایی با رفتار متعارف که از تفسیر منطقی قوانین ایجاد میشه، رفتار قضات نسبت به موضوعات مشابه در محاکم و شهرهای مختلف یکسان باشه. مقوله یک پارچگی یکی از مسائل بسیار مهمیه که آفت ساختار قضایی در بعضی از موارد در کشور ما هم هست. مثلا فرض بگیرید که مقوله سرقفلی و حق کسب و پیشه، این که به چه جاهایی تعلق میگیره، آیا این که این دو مفهوم یکسانند یا متفاوتند، اگر قرار باشه در دستگاه قضایی درگیر تشتت آراء مختلف باشه، میتوانه زمینه سوء استفاده ای رو حسب مورد توسط صاحبان قدرت ایجاد بکنه. این که مباحث حقوقی میتوانه زمینه تفسیر رو برا قاضی ایجاد بکنه، این محل نزاع نیست. بعد قاضی حق داره در مواردی مقررات قانونی رو تفسیر بکنه. منظور از یک پارچه بودن دستگاه قضایی این است که کسانی که به دادگستری مراجعه می کنند این اعتماد را داشته باشند که در محاکم مختلف در شهرهای مختلف نسبت به اون موضوع، فارغ از این که اصحاب دعوا چه کسایی هستند، با رفتار یک پارچه و یکسان مواجه می شوند. اینم مفهوم اصل سوم. اصل چهارم تعریفش از رفتار صحیح. رفتار صحیح یعنی این که قاضی دادگاه، جالب تعریفی که این اصل بنگلور داره، وقتی که قاضی می شود بپذیرد که به دلیل اشتغال به این شغل قضا یک سری محدودیت های شخصی که عرفاً برای دیگران ممکنه بلا اشکال باشه رو، این محدودیت ها رو بپذیره. من اگر بخوام مثال بزنم، شاید به عنوان مثال در شرکت کردن در فلان مجلس شادیه یه قدری از حد متوسط بالاتر برای آدم معمولی در همون کشورهای اروپایی یا آسیای پیشرفته هم خیلی چیز مهمی نباشه، اما این اصول بنگلور میگوید تو که قاضی هستی در ارتباط با رفتار مرتبط با شأنت باید این محدودیت ها رو بپذیری. جالب تعاریفی که در بندهای زیر مجموعه این اصل داره، میگه قاضی دادگاه باید دقت نسبت به رفتار شخصیتی خانوادهش هم داشته باشه. یعنی این اصول تا اونجا پیشرفت کرده است که میگوید تو که به یک شأنی در این مقام میرسی، اینطوری نیست که تو مستقل از خانوادت در ساختار قضایی ما در نظر گرفته باشی. این دقت ها و این احتیاط ها رو باید نسبت به وضعیت خانوادت هم داشته باشی. اصل پنجم اسمش هست برابری. برابری یعنی رفتار یکسان نسبت به همه داشتن. یه مقداری تعریف مندرج در اصل برابری با بی‌طرفی مندرج در اصل دوم هماهنگی ها و یک نواختی هایی داره، اما به هر صورت این اصول این اصل برابری را با اون اصل بی‌طرفی در دو اصل مختلف اومده تعریف کرده و ما میتونیم با همین مفاهیم اینها رو تفسیر.
آقای دکتر صدا میتونه یکم بلندتر باشه؟
فرمایشی داریم؟
یه مدار گوشی رو اگه امکان داره نزدیکتر بکنه صدا بلندتر بشه.
فرمایشی داریم؟ من صدای آقای طاهری از شما ندارم الان.
عرض کردم صدا میتونه یکم بلندتر باشه، گوشی رو یکم نزدیکتر بکنید، صداتون یکم ضعیفه.
بله
داری صدای من های دکتر؟
صدای من رو داری؟
صدای شما رو دارم، منتها میتونه یکم بلندتر باشه، یکم ضعیفه صداتون. صدا رو داریم ولی ضعیفه.
نمیدونم چه اتفاقی افتاد چون صدای شما هم بسیار ضعیفه.
بله
ادامه بدم؟
بله، اگر لطف کنید فقط یه مقدار به گوشی نزدیکتر بشید با صدای بلندتر.
خب من با اجازتون ادامه میدم چون صدایی را هم از شما من رسا ندارم. اصل ششم اصل قابلیت و در واقع پشتکاره. این مفهوم و تفسیری که ما از این اصل داریم این است که قاضی دادگاه تمام فعالیت‌های شغلی اصلی خودش رو باید متمرکز کنه در کار قضایی و در واقع قضاوت شغل دومش نباشه، و پشتکار در مفهوم این که تمام توان خودش رو صرف بکنه که بتونه رویه‌های جدید، مقررات جدید، اطلاعات جدید رو به دست بیاره. و اصل هفتم در باب واقع ایجاد مکانیزم منطقی برای اجرای این اصول، منظور اجرای حکم نیست، یعنی اجرای این اصولی که در این قواعد ذکر شده. پس این بحث رو اینطوری جمع‌بندی میکنیم که این اصول در سال 2002 به تصویب کشورهای زیادی رسیده. کشورهایی که این رو تصویب کردند و تایید کردند متعهد شدند که سعی بکنند این اصول رو در ساختار قضایی کشور خودشون اعمال بکنن. اگر شما در این بخش فرمایشی هست بفرمایید من مستمع باشم و بعد از اون برم وارد بحث وکالت باشم.
خیلی استفاده کردیم های دکتر این اصولی که فرمودید. فقط من نمیدونم اگر صدامون یه مقدار ضعیف، حالا شما میفرمایید که صدای منم
صدای
ضعیف،
شما رو من خیلی ضعیف میشنوم، نمیدونم چه اتفاقی افتاده.
صدای شما ضعیف هست ولی قابل استفاده است. من پیشنهاد میکنم که ادامه بدیم. احتمالا شما بخواید اصول رفتار حرفه‌ای وکالت رو بفرمایید.
برم وارد بحث وکالت بشم؟
بله لطف میفرمایید. با توجه به این بحث، ارتباطی که الان ما داریم با هم دیگه، به نظرم بحثی نکنید، فقط مواردش رو بفهمید. صدای شما
صدا و
هست ولی قابل فهم
هست. من معذرت خواهی میکنم، اصولا این ساختار مجازی این مشکلات رو داره. باید چکار کرد؟ بعد از اینکه این اصول قضایی مسبب سال 2002 بنگلور رو بحث کردیم، بینیم وارد بحث اصول اخلاق حرفه‌ای مربوط به وکالت میشه. اون چه مسلم است این است که اصول اخلاق حرفه‌ای وکالت هرچند که اهمیتش از اهمیت قضاوت کمتر نیست، اما به اون شکل مورد تصویب قرار نگرفت. خب بعد از این مقدمه برگردیم به حقوق کشورمون. حالا که چنین اصول مسلمی رو به عنوان قواعد و فراملی مشابه نظام قضایی نداریم، ما در کشورمون شاید جمع‌بندی شده تر و مناسب ترین منبعی که بتونیم به عنوان اصول اخلاق حرفه‌ای ازش یاد بکنیم دست نوشته های زنده یاد کشاورز، که اتفاقا بعد از اینکه ایشون هم به رحمت حق رفتن توسط بنیاد حقوقی بهمن کشاورز و فرزندان و وابستگان ایشون، این اصول در قالب کتابچه هایی به عنوان اصول عملی و اخلاق حرفه‌ای چاپ شد. اصول اخلاق حرفه‌ای مربوط به وکالت رو من با یک تعریف مقدماتی اینطوری خدمتتون توضیح میدم. اساسا ما وقتی وارد بحث اخلاق حرفه‌ای میشویم، یعنی اینکه اون کسی که صاحب یک حرفه و صاحب یک شغل هست، از اطلاعات مرتبط با اون شغلش فقط برای خودش استفاده نکنه، بلکه از اون اطلاعات به شیوه منصفانه برای مراجعه کننده هم استفاده بکنه. من یک تعریفی از اخلاق حرفه‌ای رو وراتر از مقوله وکالت برای شما یک مثال بزنم. شما تصور بکنید یک کسی که شغلش عینک فروشیه، این عینک فروش میداند که بر اساس فرم چهره ها و اندازه چشم و صورت مراجع کننده ها و رنگ پوست کسی که اومده عینک بخره فرم های عینک متفاوتی براش تعریف میشه و مناسب استاندارد. به عنوان مثال اگر یک کسی سفید پوسته، برای این فرد سفید پوست ممکن است فرم تیره مناسب باشه، اما اگر یک کسی چهره در واقع تیره تری داره فرم روشن تر. مشتری که به این عینک فروش مراجعه میکنه از این نکته تکنیکی چه بسا واقف نباشه. اخلاق حرفه‌ای که ما برای این عینک فروش تعریف میکنیم این است که اگر یک کسی بهش مراجعه کرد که چهره سفیدی داره و مناسب این عینک تیره است و از قضا این فرم تیره نداره، این متخلق به اخلاق حرفه‌ای این نکته رو به اون مشتری بیان بکنه، بگه این برای تو مناسبه، من الان این رو ندارم، اگه اصرار داری اون فرم هست، اما میتونی از کس دیگه ای تهیه کنی یا صبر بکنی من هفته آینده برات بیارم. این مثال رو شما در نظر بگیرید، حالا فارغ از این که اگر کسی این گونه با مشتری برخورد بکنه چه بسا که همین رفتار باعث میشود که این مشتری مشتری همیشگی اون عینک فروش بشه، همین موضوع رو شما می توانید در ارتباط با رفتار حرفه‌ای وکلا به عنوان اخلاق حرفه‌ای تعریف بکنید. پس اخلاق حرفه‌ای در مفهوم وکالت یعنی این که وکیلی که مفروض است، مطلع از اطلاعات حقوقی هست و تجارب اولیه را داره، اگر کسی به عنوان موکل بهش مراجعه کرد این اطلاعات رو همراه با نفع خودش و نفع مراجعه کننده توأمان در نظر بگیره. با مصادیق و مثالهایی من این مفهوم رو یه مقداری توسعه میدم و عرضم رو تمام میکنم که جناب آقای طاهری هم فرمایشات تکمیلیشون رو داشته باشن. به عنوان مثال موکلی که به وکیل مراجعه میکنه که در عالم ثبوت واقعا ذی حق نیست و حق موضوع اختلاف با طرف مقابلشه، وکیل متخلق به اخلاق حرفه‌ای این مقوله رو به اون وکیل به اون موکل گوش زد میکنه. تو به جای اینکه وکیل بگیری و طرح دعوا بکنی بهتره کمک بکنی به طرف مقابل که حقش استیفا بشه و در واقع ادای دین بکنه. یا مثال دیگری که تو این قضایا میتونم خدمت شما عرض بکنم، مفهوم درصد از موفقیته. ما در ارتباط با درصد از موفقیت بسیار مواقع میدانیم که با توجه به مجموعه شرایط شانس موفقیت موکل بالقوه ما بسیار ضعیفه، اما صفر نیست. اما این درصد رو به شیوه معکوس به موکل بیان میکنیم که موکل رغبت پیدا بکنه که پروانه وکالت در واقع کار وکالتیش رو به ما بده. اگر بعد از اینکه هزینه های مادی و معنوی و زمانی قابل توجهی رو موکل از دست داد و به نتیجه نرسید، ما این گونه توجیه میکنیم که خب ما که نگفتیم 100% تو موفق میشوی، خب نشدی. اما مسئله این است که در اون زمان ما شکلی از موضوع رو بیان کردیم که این مفهوم متبادر در ذهن اون موکل بالقوه اون زمان ما شد که در واقع در حد قابل توجه بیش از 90% شانس موفقیت براش وجود داره. یا مفهوم دیگر، مسئله مسئولیت پذیری وکیله. وکیلی که موضوعی رو از موکل خودش میپذیره، این مفهوم مسئولیت پذیری و پشتکار در جهت اطلاع از آخرین مسائل مرتبط با اون موضوع، تنظیم یک دادخواست یا یک لایحه دفاعیه درست و پیگیری مستمر، مجموعه اینها میتونه مفاهیم و مصادیقی از اخلاق حرفه‌ای باشه. آخرین نکته‌ای که تو این موضوع اشاره میکنم و دوستان رو سوق میدم که به این منبع نوشته شده که توسط بنیاد کشاورز چاپ شده و در اختیار هست مراجعه بکنن، بحث این است که وکیل خودش رو صرفاً در مسائل حقوقی محدود نکنه، سعی بکنه اطلاعاتی از مسائل اجتماعی، اطلاعاتی از مسائل روانشناسی و مسائل مرتبط با کار و وکالت داشته باشه تا بتوانه در جهت استیفاء حقوق موکلش اون نقش واقعی تر و صحیح تر و منطقی تر رو اجرا بکنه. مصادیق بسیار زیادی در ارتباط با انطباق رفتار وکیل با مفهوم اخلاق حرفه‌ای وجود داره که من فکر میکنم الان نیاز نباشه که وارد اون مصادیق بشم. من در واقع خواستم یک تابلوی راهنمایی باشم برای دوستان که چنین منبع و چنین مفهومی وجود داره و مراجعه بکنن، مطالعه بکنن. من در خدمت شما هستم که فرمایشی هست بفرمایید و اگر هم سوال خاصی باشه اون سوال خاص رو با هم تحلیل
کنیم. خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی استفاده کردیم. اگر موافق باشید ما کامنت ها رو باز بکنیم ببینیم که همکاران محترمی که ما رو همراهی کردن تا این لحظه اگر نکته یا مطلبی دارن بفرمایید.
فقط نمیدونم چرا صدای شما اینقدر کم شده، نمیدونم برای
من سوال کردم دوستانی که الان تو دفتر من هستن میگن صدای من خوبه، احتمالاً مشکل از اینترنت شما سایدی
من متوجه بشم میام و سرم رو نزدیک تلفن قرار میدم.
صدای منو دارید آقای دکتر؟ آقای دکتر صدای منو دارید؟
حالا من سعی میکنم از در واقع هنس فیری هم استفاده بکنم، شاید این بتونه صدای مناسب تری رو به من منتقل بکنه.
صدای منو دارید آقای دکتر؟
امیدوارم که صدا بهتر بشه. خب الان یه مقداری بهتر شد.
صدای شما هم خیلی بهتر شد آقای دکتر. کاش از اول این استفاده میکردید.
والا معمولا وقتی که صدا به شکل مستقیم در موبایل هم بود مشکلی نبود، ولی حالا چرا این مشکل به این صورت شد نمیدونم.
ابتدای فرمایشاتون صداتون خیلی خوب بود، مونتا شاید 5 دقیقه بعد از شروع فرمایشاتون صدا ضعیف شد. خب ما الان 2 راه داریم، یه رو وقت داریم، میتونیم این بحث اصول اخلاق حرفه‌ای وکالت رو ادامه بدیم، یه چند نکته اضافه بکنیم، یا میتونیم کامنت ها رو باز بکنیم و از نظر همکاران استفاده بکنیم. پیشنهاد شما چی هایی؟
شاید من پیشنهادم اینه که برای اینکه بحث یک طرفی از طرف ما نباشه، مستمع فرمایشات و پیشنهاد دوستا باشه.
بسیار خوب، من پس کامنت ها رو باز میکنم تا از نظرات دوستان استفاده بکنیم. خب دوستان کامنت ها بازه، اگر در مورد موضوع بحث مطلبی هست بفرمایید و استفاده بکنیم. آقای دکتر، این اصول بنگلو که فرمودید در مورد اصول اخلاق حرفه‌ای وکالت مطلبی نداره، فقط در مورد قضاوته.
بله، ببینید این اصول اساساً در ارتباط با مقوله قضاوت بحث شده، منتها یک گریزهایی رو به در واقع اصحاب دعوا و مرتبطین با دادگستری مثل کارشناسان مثل وکلا داشته، اما حدود و حقوق و تکالیفش تمام مربوط به قضاوت. اساسا تعریفی که ازش هست میگن اصول مرتبط با قضاوت در کنفرانس بنگلور.
بله، سوال کردن که وکیلی که میگه من 100% تضمینی کار میکنم آیا کارچاخ کن است؟
ببینید ما یه بحثی در عالم حقوق داریم در ارتباط با تعهد به فعل سالس. من می توانم اینجا به شما تعهد بدم که از اینجا تا فلان شهر دور افتاده در گوشه ایران رو پیاده طی مسیر کنم، منتها باید یک زمان مناسبی رو به من بدهید. اما آیا من می توانم متعهد بشوم که شما یا آقای دکتر طاهری 2 متر از این جایی که هستید عقب یا جلو بروید؟ حالا فارغ از رفتار دوستانه، چنین تعهدی رو من به هیچ کس نسبت به اقدام سالس نمیتونم بدم. اون چه که مسلمه کاری که وکیل میکنه اقدامی است که انجام کار قضاییش متوجه شخص سالسی است که اسمش هست قاضی. درست است که ممکن است در بعضی از پرونده ها نتیجه مفروض باشه و قابل پیش بینی، اما ما فارغ از این استثناءات اگر بخواد وکیلی اقدام قضایی رو تضمین بکنه، اصولا این میتونه تو این تقسیم بندی ها قرار بگیره. یا این است که این فرد جاهل است و سیستم قضایی رو در مفهوم واقعی نمیشناسه، و یا این است که قصد فریب و در واقع تطمیع موکل رو داره که این کار وکالتی رو به وکیل تفویض بکنه. و آخرین نکته این که اصولاً بر اساس مبانی عرفی تضمین کار توسط وکیل برخلاف عرف و اخلاق متعارف. راجع به اخلاق متعارف من یک مثالی بزنم خدمت شما. مستحضر باشید که در مجلس یک مقرره ای تصویب شده برای رسیدگی به شکایات از در واقع نمایندگان مجلس و تخلفات نمایندگان مجلس. تخلفات نمایندگان مجلس رو اون مقرره اومده تقسیم کرده، گفته بعضیش مثلا غیبت نماینده مجلس در جلسات یا دیر آمدن یا زود آمدن. در یکی از این بندها گفته است انجام اقدامات خلاف عرف. بعد در این بند اومده یه تبصره زده گفته ما منظورمون از اقدام خلاف عرف توسط نماینده مجلس این است که، حالا با تعبیری که من با تغییر کلمات استفاده میکنم چه الان متن قانون جلوم نیست، یعنی اون چیزی که عرف متعادله نمایندگان مجلس و مردم اون اقدام رو توجیه نمی کنن، اون اقدام رو نمی پذیرند. من میخوام از این تعریفی استفاده رو بکنم که تضمین کار توسط وکیل در واقع قیاس با تعریفی که گفتیم مورد تایید و پسند جامعه حقوقی و نهاد وکالتی و مردم نیست و نهایتا خلاف عرف.
خب همونطور که همراهان عزیز هم مستحضر هستند، تعهد وکیل تعهد به وسیله است نه تعهد به نتیجه.
بله دقیقا.
و وکیلی که تعهد به نتیجه میده در واقع داره رأی قاضی رو از قبل مشخص میکنه و میگه رأی قاضی به صورت تضمینی و قطعی اینه. و این همونطور که ریاست محترم قوه قضاییه هم اخیراً اشاره داشتن، به طور غیر مستقیم این وکیل داره میگه که من با قاضی ارتباط دارم و میتونم رأی بگیرم و از این جهت رفتارش میتونه جرم هم باشه علاوه بر این که تخلف انتظامی هست. سوال دیگری رو مطرح کردن، پرسیدن که فلسفه این که وکیل نمیتواند حق الوکاله را از خواسته تعیین کند چیست؟ میفهمید آقای دکتر اینم؟
من قبل از اینکه این رو توضیح بدم یک نکته ای رو عرض بکنم به دوستان. اگر دوستانی که الان به صورت زنده این عرایض من رو میشنوند یا بعداً اینها رو گوش کردن و حقیر رو لایق این دونستن که در موضوع سوال یا محل تردیدشون نکته توضیحی رو تکمیلی رو بدم، اگر امروز وقت ما تمام شد تا هر زمان به هر تعداد که در همین اینستا یا در موبایل و در واقع واتساپ من سوالی رو مطرح بکنند، من با کمال میل پاسخگوی اونها در حد اطلاعاتم خواهم بود. این جمله اول. اما در خصوص این سوال ببینید، ما بهتره برگردیم به یه نکته مبنایی و اون نکته مبنایی اینه که مشاغل متعددی در دنیا وجود داره که حالا ما در کشور خودمون بحث میکنیم که فقط تعداد بسیار محدود و انگوش شمار از اونها رسمیتش تابع شرکت در یک مراسم تحلیف و سوگنده. و جالب اینجاست که اگر دقت کرده باشید در کشور ما 3 شغل به نوعی وابسته به مراسم تحلیف که هست، 2 یعنی قضاوت و وکالت مرتبط با علم حقوق و رشته حقوق. چرا وکالت و قضاوت رسمیت و شروعش همراه با تحلیفه؟ به این دلیل که این 2 شغل ورای اون شکل مادی از یک مفهوم متعالی تر هم بهره‌مند میشه. خلاصه قضیه این است که در زمانی که این مقرره ها در بیش از نیم قرن قبل وضع شده، هدف این بوده است که رابطه بین وکیل و موکل در دفاع از اون حق یه رابطه صرفا مادی و بر اساس درصدی از خواسته و محکوم به نباشه و یه مفهوم متعالی تری تفوق پیدا بکنه بر اون رابطه. دوستی که سوال کردن این است که فلسفه این چی بوده؟ این فلسفه است. اما اینکه تا چه حد رعایت بشه و تا چه حد این دور زده بشه و در واقع حیله به قانون اعمال بشه، اون یه بحث ثانوی است.
به عبارت دیگر، وقتی وکیل در خواسته دعوا خودش ذی‌نفع میشه، ممکنه خدایی نکرده از سوگندی که خورده عدول کنه، یا ممکنه خدایی نکرده از حق یا عدالت خارج بشه. ما تو مباحث حقوق مدنی هم داریم، تو بحث معامله با خود وکیل میگیم اونجایی که وکیل وکالت در فروش داره اما صراحتاً بهش اجازه معامله با خود داده نشده، اگرچه وکالت مطلقه اما اجازه بنابر نظر مشهور اجازه معامله با خود نداره. چرا؟ چون اینجا خودش در معامله ذینفعه و این ریسک برای موکل وجود داره که مصلحتش رعایت نشه. من فکر میکنم که یکی از دلایل این قاعده که وکیل حق الوکاله را از خواسته نمیتونه برداره میتونه این باشه. خب صدا فرمودن که کیفیتش نازله، آیا تعارضی بین آیین‌نامه اجرایی تعرفه حق الوکاله و شریک در محکوم به وجود دارد؟ نه خیر، تعارضی وجود نداره. خب سوال دیگه که فرمودن بحث
من آقای دکتر همین رو یه توضیح بدم راجع به همین آیین‌نامه جدید. اول یکی از این مطالبی که دوستان نوشتن که من متوجه نشدم، اگر منظور از متوجه نشدن مشکل صدا هست، اظهار لطف بکنن بعدن اون سوال و نکته خودشون رو برا من یا جناب آقای دکتر طاهری بفرستن که ما مستقل اون رو پاسخ بدیم، و اگر اون متوجه نشدن منظور به مفهوم و توضیح ماست، باز هم به همین شکل ما میتونیم توضیح تکمیلی بدیم. اما در خصوص آیین نامه جدیدی که مربوط به تعرفه حق و زحمه ها هست که سال 98 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و جایگزین آیین نامه سال 85 شد، خب میدونید که این آیین نامه در راستای لایحه استقلال قانون وکالت سال 1334 اختیاری است که کانون ها دارن پیشنهاد بدن به تایید اون آیین نامه گفته از وزیر دادگستری برسه که الان رئیس قوه قضاییه شده جانشین اون. نکته ای که وجود داره این است که در ماده دوم این آیین نامه این امکان به وکیل داده شده است که مازاد بر تعرفه بدون سر هرچی که میخواد با موکل توافق کنه. در واقع شاید این شبهه را برای اون دوست ما ایجاد کرده است که وکیل میتواند درخواست مشارکت کنه. نه، ماده دو نیامده بگه که وکیل میتوانه درخواست مشارکت کنه، گفته وکیل مجاز است مازاد بر تعرفه با موکل توافق کنه به شرط اینکه طبق ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مالیات های قانونیش رو پرداخت بکنه. فقط یه نکته ای رو دقت داشته باشید، وقتی که یک تعرفه میاد حق و زحمه تعیین میکنه، اگر قرار باشه کسی وکیل بگیره دعوای مطرح کنه، در اون دعوا حاکم بشه، خانده محکوم الله علاوه بر خواسته اصلی خسارات دادرسی و از جمله حق الوکاله وکیل خواهان را هم مکلف پرداخت بکنه. اما نکته مهم این است که اگر ماده دو چنین تجویزی کرده، مازاد بر تعرفه فقط تکلیفی است که از جیب موکل مصرف میشه و درآمدی است که به وکیل میرسه، اما این تجویز این رو نمی کنه که حالا که خانده اگر محکوم علیه شد، پس بر اساس قراردادی که وکیل اومده مالیاتشو پرداخت کرده، اون خانده محکوم علیه مازاد بر تعرفه رو پرداخت بکنه. تکلیف خانده ای که محکوم علیه میشه حد اکثر در سقف تعرفه است. ببخشید من احساس کردم شاید نیاز باشه که این توضیح رو هم بدم.
خواهش میکنم، خیلی استفاده کردیم. در مورد حق الوکاله از خواسته هنوز عزیزان کامنت هایی میذارن. ببینید، من عرض کردم که شاید فلسفه این مقرره قانونی این باشه که اگر وکیل ذینفع در خواسته بشه، خدای نکرده مازاد بر حق موکل خودش از دادگاه مطالبه بکنه و بخواد رأی بگیره تا سهم خودش بالاتر بره. شاید فلسفهش این باشه.
میتونه یکی از اینها باشه. ضمن اینکه آقای دکتر در جریان باشید که ما بسیاری از مقرراتمون رو بدون آگاهی از فلسفه وضع اونها در زمان تقنینش اجرا میکنیم و خیلی وقتا فارغ از مفاهیم فلسفه وضع قانون هستیم. اما برسر چون حالا امروز بحثمون این گونه بود، هم نکته ای که حضرت عالی فرمودید و هم عرضی که من کردم، جمع اینها واقعیتش این است که فلسفه قالب واضح این قانون در سالی است که این قانون وکالت رو تصویب کرد.
آیا دکتر یکی از مواردی که تو این بحث یا جز رفتار حرفه‌ای یک وکیل باشه، اینی که در زمان مراجعه موکل پلن کار رو در اختیار موکل بذاره و از اون پلن کار مسیرهای درست رو انتخاب بکنه و موکل رو در جریان بذاره، چون یک پرونده حقوقی ممکنه راه‌های متعددی داشته باشه. بعضن مشاهده میشه که مسیری انتخاب میشه که بعد از 2 سال 3 سال پیگیری قضایی یا نتیجه نمیده، یا اگر هم رأی گرفته بشه اون رأی مفید فایده برای موکل نیست، در حالی که اگر مسیر دیگری انتخاب میشد و اولا ممکن بود که رأی به نفع موکل صادر بشه یا رأی صادره بعداً قابل استفاده برای موکل باشه. خیلی از پرونده ها راه های متعدد کیفری و حقوقی دارن که انتخاب بهترین راه یکی از اصول حرفه‌ای هستش که وکیل باید خودش انتخاب بکنه و موکلش رو هم باید در جریان این راه ها و انتخاب خودش بذاره تا طبق اراده و اذن موکل و با اطلاع جامع و کامل موکل مسیر رو ادامه بده. در مورد این موضوع هم اگر مطلبی به ذهنتون میرسه بفرمایید استفاده کنید.
فرمای شما بسیار نکته ظریفی است در کار وکالتی. من این فرمای شما رو با یک مثال تشریح بکنم. بسیاری از پرونده هایی که قالب حقوقی داره میتواند در یک حد بسیار جزئی منطبق با یکی از مفاهیم جزایی هم باشه. یکی از نکته هایی که وجود دارد این است که اگر این انطباق فوق‌العاده ضعیف باشه و حالا صفر نباشه، چون اقدام کیفری اصولا زودتر به نتیجه میرسه و هزینه کمتری داره، اگر وکیل متخلق و اخلاق حرفه‌ای نباشه و فرض میگیریم که از لحاظ اطلاعاتی هم مجرب باشه، ممکنه بیاد اون پرونده و اون دعوا رو در یه قالب کیفری مطرح کنه. خب این پرونده وقتی که در یه مرحله دادسرا رسیدگی بشه تا به یه منع پیگردی برسه و بعد به اون منع پیگرد اعتراض بشه و در دادگاه هم احتمالاً اون تایید بشه و اون فرد مجبور باشه کار حقوقی رو شروع بکنه، این وسط چه اتفاقی میفته؟ حداقل 1 سال زمان رو اون موکل از دست میده، هزینه های روانی و فرصتی و مادی که این وسط سوخت میشه. در واقع فرمای شما رو من با این مثال اینجوری میخوام تکمیل بکنم که وقتی یک وکیل متخلق و اخلاق حرفه‌ای باشه، اینجا از این درصد جزئی میگذره و کار درست و اساسی رو در قالب یک دادخواست حقوقی که نتیجهش در یه حد مطلوبی قابل پیشبینیه میاد اقدام میکنه. این میتونه یک مصداق بارزی از موضوع منطبق با بحث شما در رعایت اخلاق حرفه‌ای باشه.
آقای دکتر سوال کردن که همکاری با همکاران مرکز مشاوران برای وکلای کانون تخلف محسوب میشه یا نه؟
والا ببینید، سالها قبل در یکی از دوره های هیئت مدیره، شاید دوره 24 بود اگر من اشتباه نکنم، هیئت مدیره یک مصوبه ای رو به تصویب رسونده که وکلای دادگستری اقدام وکالتیشون با وکلای مرکز مشاورین تخلف. خب مستحضر هستید که مصوبات هیئت مدیره ها تا زمانی که توسط هیئت مدیره های دوره بعدی ابطال نشده باشه برای وکلا لازم الرعایه است. بنابراین فارغ از نظر شخصی من که یه مقداری متفاوت است از این مسببه و معتقد هستم که درست است که مرکز مشاورین در یک دوره‌ای بعد از پایان در واقع صلاحیتش برای صدور پروانه اومده پروانه صادر میکنه، اما به هر صورت بعد از اینکه کسانی از فارغ التحصیلان حقوق پروانه وکالت گرفتن و تا زمانی اینکه اینها وجود و حیات دارند، به اعتقاد شخصی من وکالت مشترک با اینها نمیتونه مغایره با مقررات قانونی باشه. اما فارغ از این نظر شخصی، واقعیتی که اون دوست سوال کننده باید ازش اطلاع پیدا بکنه اینه که چنین مصوبه ای در هیئت مدیره به عنوان اقدام خلاف مقررات وجود داره.
آقای دکتر خیلی متشکر. دوستان عزیزی که ما رو امشب همراهی کردن، خب بعضن سوالاتی هم مطرح شد که فرصت نشد من اینجا مطرح بکنم، وقتمون یک ساعتمون رو به اتمام هست و برای اینکه حالا بتونیم خداحافظی خوبی هم با جناب استاد داشته باشیم، من توصیه میکنم که اگر سوالی باقی مونده در دایرکت جناب استاد ازشون بپرسید. فقط من یک نکته رو خواستم اینجا خاطر نشان بکنم. امثال جناب آقای دکتر آذربایجانی از سرمایه های جامعه حقوقی کشور و جامعه وکالت هستند. اخلاق و رفتار حرفه‌ای رو بنده خودم این توفیق رو دارم که چند وقتی است در هیئت مدیره خدمت ایشون هستم، هیئت مدیره کانون وکلا، و از نزدیک دارم یاد میگیرم از ایشون. امشب هم اینجا تو همین لایف از ایشون اخلاق و رفتار حرفه‌ای یاد گرفتم. ایشون تو این لایف فرمودن که هر کدوم از عزیزان هر سوالی در خصوص رفتار حرفه‌ای وکالت دارن میتونن در اینستا، در تلگرام، در واتساپ ازشون بپرسن، و این خود بیانگر استاد اخلاق حرفه‌ای بودن ایشونه. خیلی ممنون که وقتتون آقای دکتر به ما دادید. خیلی مطالبتون قابل استفاده بود. اسناد بین‌المللی رو مطرح فرمودید. بحث خب دامنه گسترده‌ای داره و اگر این استا ما رو اتومات ظرف یک ساعت قطع نمی کرد، لایو ما رو قطع نمی کرد، شاید خوب بود که ما امشب مباحث رو ادامه بدیم و نکات دیگر اخلاق و رفتار حرفه‌ای وکالت رو اینجا استفاده بکنیم از محضر شما. منتها همینقدر هم برای ما مغتنمه. باز هم تشکر میکنم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید، و اگر مطلب پایانی دارید بفرمایید تا مرخصیم از محضرتون.
ممنونم از شما که تدارک این برنامه را دیدید. یادآوری میکنم به دوستان که حتما چه وکیل باشید، چه قاضی، چه دانشجوی حقوق، خوبه یه بار این اصول بنگلور را مطالعه بکنید. خیلی زیاد نیست. توی گوگل لطفاً درج بفرمایید اصول قضایی بنگلور، ترجمه فارسیش به سادگی براتون قابل دسترسی است. اگر هم به هر دلیلی حوصله این کار رو نداشته باشید، اگر برای من توی اینستای پیام بذارید، من اون رو براتون ارسال خواهم کرد. متشکرم. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم جناب دکتر. شبتون بخیر. به امید دیدار مجدد در چهارشنبه‌های حقوقی. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
خداحافظ.